أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در مشروعیت اوراق رهنی بود که خریدارانی که اوراق رهن را می‌خرند از طرف فروشنده اوراق رهنی که دیونی را، مطالباتی را از عده‌ای طلبکار هست و پشتوانه این دیون و مطالبات دارای رهن است، اموالی از بدهکاران در نزد مثلا این بانک و بانی عنوان رهن این دیون و مطالبات هست و میاد این دیون را میفروشه و خریداران میخرند با پشتوانه این رهن. گفتیم در اصل بحث که فروش دین باشد، این واره ها واره ها تکرار کردیم و مباحثی که مربوطه فروش دین، دین حال باشد، دین مؤجل باشد مطرح شده. یکی در بحث ما فروش دین مؤجل است که وقتش و سررسیدش نرسیده. حالا با توجه به این که فروش دین صحیح است، بس در اینجا سوالهای مطرح بود. سوال اول بود که این بانی و این بان یا مؤسسه‌ای که دیونی را به عنوان مطالبات رهنی از مردم طلب داره و رهنی قرار داده شده، خب اگر رهن بر اساس اونی که در کتب فقهی مطرح شده، بعد از آنی که جنسی را نقد و نسیه می فروشه به اقساط، بعد از اینکه نقدان خریده بانک به اقساط می فروشه طلبکار میشه، بعد از فروش و اون جنس را بعد از فروشش در رهن خود قرار میده، یعنی عقد رهن ایقا میکنن بین البایه و المشتری و این جنس در این دلبایه که بانک باشد در رهن باقی میمانه، مرتهن بانک هست. و اگر بعد از این معامله باشد، یعنی اون سمن را برای سمن بعد البی معبی را رهن قرار میده، در بحث باید طوری دیگه معبی را رهن قرار میده، گفته شده اشکال نداره، حالا معبی باشه غیر معبی باشه مهم نیست، رهن خلاصه در خود معبی امز بیان معبی را سمن رهن سمن قرار بدیم، آقایان فرمودن اشکال نداره. و علاوه ظاهرم عدیستر یعنی عموم و اطلاقات عدله شاملش بشه دیگه، من فرسون خونه ای را از بانک میخرم یا ماشین از خواهیم قرار میخرم، همون ماشین را همون خدا را در رهن بانک قرار میدم، او حالا مشکل نداره بعد از خرید باشه. شبه همون از این جهت چلی نبود، شبه از این جهت بود که این عملا در بانک ها و مؤسساتی که رهن قرار میدن قبل از اینکه بیع محقق بشه، یعنی بعد از آنی که این نقد و نسیه محقق بشه، بعد از آنی که میره اون واسطه یعنی اون موکیل بانک جنسی را میخره برای بانک عنوان نقد، قبل از آنی که از اون بخره که اون بیع اقساطی است، میان اون جنس را ثبت کنن به عنوان رهن. اگه اینطور باشه، اگر اینطور باشه، خب ممکنه یه بانگی هم واقعا به نحو صحیح عمل کنه یا مؤسسه ای. خب اینجا گفتیم که رهن است که این قبل از دین، تحقیق برای دین است. اون شبه اول ما که رهن بدون قبض بود که آیا قبض است یا نه، اون کار نمون بحثش تمام شد. شبه دوم اینجا بود که آیا هنوز دین نشده رهن در اینجا محقق شد، رهن انجام داده شد. این سوال دوم این بود که آیا سوال دوم که آیا میشه قبل از تحقق دین رهن واقع بشه؟ هنوز جنس نفروختم اون جنس رو در آخر از آن، یعنی سخت میکنم این جنس در رهن من، بعد میخوشم بهش خودم امضا میکنم. خب آقایان فرمودن که رهن حتما باید بعد از تحقق دین باشد. فتاوای فقهارا هم فی الجمله اشاره بهش کردم، در جواهرات شدم که اینطور فرموده که دایی اجماع کرده بودن در مسئله که فرموده بودن که رهن چی از زمانی که و هوا متعلق رهن، متعلق رهن و هوا کل دین ثابت فی الذمه قبل از رهانه و بحال لها، قبل از اینکه رهن واقع بشه باید دین محقق بشه یا حداقل مقال هم باشن، حالا اون محل کلام است. و برای مثلا به اتحاد اجماع شده بود که اگر دین بعدن محقق بشه این رهن محقق نمیشه و جایز نیست و باطل است. خب بس در اینمون که آیا واقعا این به چنین دلیل چی است؟ آیا حتما لازم است دینی باشد حداقل مقارن دیگه؟ آیا استدلالشان دو تا مسئله است، یکی اینکه اجماع است، گفتن اگر قبل از اینکه دینی محقق بشه بیان عقد الرهن را ایجاد کنن این رهن باطل است، که نفس ازم مرحومش صاحب جواهر فرموده ولی فی التذکره و جار مقاصد الاجماع علیه، فلو اینطوری فلو دفعه در مرتهن ثم اقترضه لم یسر بذلک رهنا بلا خلاف عجزه بیننا، ولی فی التذکره و جامع المقاصد الاجماع علیه بل ولا اشکاله. خب این دلیلشان یکی شده که اجماعی مثلا، منتها این اجماع اولا به حالها همون حرفای مکرری که در جواب اجماع گفتیم، اولا این اجماع منقوله، اجماع منقول حجیت نداره، و ثانیا صغرویا هم اثبات این چنین اجماعی که واقعا این که آقایان اطمینان داریم که این اجماعات این چنینی حدسیه، یعنی اگر اجماع منقول هم حجت باشد در جای حجت هستیه، ما احتدقل اون حکایت اجماع محتمل هسته ولی حدس باشد و اطمینان برخلاف نباشد. و اینجا انسان میدونه که فقهای ما مثل علامه و امثال اینها و جهال مقاتلنا اینها یا خود صاحب جواهر مخصوصا که بالاخره خلاف العجل و بیننا که نه همه کتب فقها در دستشان نبوده، کتاب های قدما متأخر ممکنه چرا، اما کتاب های زمان فقها های زمان مرحوم خلینی قبل مرحوم خلینی فقها ها زیادی داشتیم ما در زمان مرحوم شیخ محید قبل شیخ محید زمان ابن قله و اینا، کتب اینها در دستشان، فتاوا اینها در دستشان بوده و اینها این فتوا در اونجا بوده که رهن قبل از دین جایز نیست، این اطمینان هست اینطور نبوده. بنابراین اجماع منقول اول حجت نیست، بر فرض هم اجماع منقول حجت باشد این چنین اجماع که ظن قوی بلکه اطمینان هست که این اجماعات حسی است، بنابراین حجیت میفته. باز هم سالسن این اجماعات مدرکی و لااقل این که محتمل مدرک است، که اجماع تعبدی معلوم است باشد که حتی اگر ما تحصیل اجماع هم بکنیم خودمان بریم همه فتاوا رو بگردیم پیدا کنیم، این اجماع مدرکی بودنش احتمال داره که مدرکی بعدن از خواهیم کرد که لعل همون باشد. وقتی که مدرکی شد حتی اگر قطعا احراز اجماع بکنیم این کاشف قطعی از حکم شرعی و قول معصوم علیه السلام نخواهد بود، اونی کاشف قطعی و صد در صد یا به نحو اطمینان از قول معصوم علیه السلام است که تعبدی باشه و بگیم ما صرفا فقها چون علمای اتقیا و اولیاء الله حسن خیلی دیشان نمیان همینطوری افتراء الله یا بدون دلیل بدون مدرک حکمی را بگن. معلوم میشه که این سینه به سینه از ائمه علیهم السلام به دست اینها رسید و این در اینجا این چنین نیست با توجه به احتمال مدرک بودن. خب دلیل دومی که آیان خواستن میگن برای اینکه ره قبل از دین جایز نیست با باطل است، اون اینه که رهن یعنی چه هستن؟ بس اینه رهن را آیان آمده تعریف کردن دیگه. در تعریف رهن اینطوری فرمودن که فرمودن از رهنو هو وثیقتون لدین المرتهن، اینطور تعریف کردن هو وثیقتون لدین المرتهن، وثیقه گرفتم برای دینی که مرتهن طلبکار هست، نه کسی برای مالش، مالی که طلب داره وثیقه بگیره که خواستش جمع باشه، بینام پیدا کن که مالش از بین نمیره، دینش از بین نمیره. خب این تعریف که شده و این تعریف را خواستم یه نوع در روایات هم همون استفاده میشه. ولی دا صاحب جواهر فرموده که ضرورت ظهور ادله المقام فی کون الرهن وثیقتن علی مال المرتهن، یعنی ادلهی که در روایات ما وارده و رهن وارد شده این ظهور دادن که آقا رهن یعنی چی؟ یعنی وثیقه گرفتن برای مالی که مرتهن دارد، یعنی مرتهن مالی دارد برای وثیقه بگیره. خب قبل از اینکه من طلبکار بشم از اون طلبکار مال من طلبی ندارم تا مال من باشد. خب جنسی که میفروشم خب چیزی بعضی مال من نیست، برای اون که وثیقه نمیخوام بگیرم، در ثمن میخوام وثیقه بگیرم دیگه که طلب من بشه. ثمن که مال من نیست تا بگیرم الان وثیقه بگیرم براش. پس رهن در اینجا قبل از دین معنی نداره اصلا، چون وثیقه بر مال مرتهن نیست، بیتبیدیر مال مرتهنی وجود نداره هنوز تا وثیقه گرفته باشین. خب اینو خواسته فرمودن که ما از روایت استفاده میکنیم، از روایتش هم متعدد هست، یعنی از این روایت برمان چند تا نمونه ولا بحث کاری هم با سلمش نداریم، گرچه اسناد صحیح هم دارن که تعبیران چنینیه. مثلا در کتاب رد در باب یک روایت عبدالله سنان هست که محمد علی حسین به اسنادی ان صفوان بن یحیی ان عبدالله بن سنان فی حدیث این تو فرموده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان السلام فی الحیوان و الطعام و یرتهن الرجل بمالی رهنا، قال نعم استوثق من مالک، سوال کرده رهن بگیرم اون فر بله از مالت وثیقه بگیر، یعنی خاطر جمع باشی استوثق من مالک، مالت با کم نگهدار وثیقه بگیر. یعنی چی؟ یعنی اون ثمن را یعنی مالی، یعنی اون طلبی که داره دیگه، مالی که طلب داره برای اون رهن میگیره. ما فرمود استوثق تعبیر به استوثق من مالک، پس رهن یعنی چی؟ یعنی وثیقه فی مال مرهون فی مال مرتهن، که همون تو در طرف آمده بود دین مرتهن. یا روایت نوعاً روایت اینطوریه، مثلا در روایت چهارم هم تعبیر همینطوره قال لا برس بدا به اسناد ان سماعه هم صدوق انهو سهلهو، یعنی ابا عبدالله علیه السلام ان الرهن یا همان رجل فی سلم اذا اسلم فی طعام او متاع او حیوان قال لا بأس ان تستوثق من مالک. مرحوم شیخ هم روایت بیان کرده محمد حسن به اسلام بن ان حسین سعید ان حسن ان زرع ثم ان اسلهو، اینم عبارت همون عبارته. یا بازم روایت پنجم همین نحوه که بازم مرحوم شیخ نقل کرده محمد حسن به اسلام دید ان حسین سعید ان صفوان یحیی ان علا ان محمد مسلم ان احد ما علیه السلام قال سألت عن السلام فی الحیوان و فی الطعام و یو خذلن فقال نعم استوسق به مارک مستطعت. و روایت ششم هم همینطور که اونجا بازم داره که در روایت یعقوب شعیبه که امام فرمود یستوسق به ماله، بازم همین تعبیر است. یا روایت نهم روایت معاویه است، اونجا برای لا لا قال لا بعثه و انتس لا بعثه تستوسق به مالک. روایات عدیده است که لسان استیساق بر مال است. که میخوان بفرماین که دلیل بر این که قبل از تحقق دین رهن قرار دادن معنا نداره اینه که حقیقت رهن یعنی همین. حقیقت رهن یعنی چی؟ یعنی گرو گرفتن، وثیقه گرفتن بر بدهی و بر مالی که از بنده طلب داری. این معناشه. و در اینجا من مالی ندارم، از من طلب ندارم تا برش وثیقه بگیرم، پس در اینجا رهن محقق نمیشه. این استدلالی که آیه کردن منتها بس در اینجاست که این نحوه اگر رهن صرف این باشه که استیساق بر مال باشد، خب چه اشکال داره؟ ما بگیم آقا من الان وثیقه میگیرم برای مالی که یک ساعت یا دو ساعت دیگه مال من میشه و دیری بدن میشه، که اون تقدمه قبلا باشد. خب میشه که وثیقه بر متعلقش آینده باشد، دینی که یک ساعت بعد محقق میشه برای اون الان وثیقه میگیرم من، که اون تقدمه باید در همون حال وثیقه باید من طلبکار باشم. از یاد روایات که در نمیاد روایات وثیقه بودن رهن برای مال اون چیز، اون مال رهن برای دین یا خود رهن منش میشه وثیقه گرفتن برای دین باشد، این توش نخواهد دین بالفعل باید باشد، دین برای تو آینده باشد. الان میدارم اینجا بول مال وثیقه برای اون مالی که بعدم بده کم شما میشم، من از این استفاده نمیشه از این عدیده. پس بنابراین از روایات ما استفاده نمیشه که حتما وسیقه معنای وسیقه این معنی رد همین جز این نیست. بله سوالها در روایته بود که کسی بر مالش هم میگیره، ما فرموده بله بله وسیقه میگیره، وسیقه بودن هم در این نمیشه که الان بلفل باید مال من باشن، ملازم نیست، به همین نفهم میشه. خب اگر اینطور شد اون وقت اگر گفت معناش وثیقه یا تگه من عامیه شامل میشه قبل از رد، قبل از دین و بعد از دین را، خب ممکن تمسک کنه به عمومات اون وقتیه. میگیم آقا عمومات احوال عقود یعنی عقد دیگه. خب بعد از اینکه صدق رهن برش شد احوال عقود میگه چه اینم عقد، اینم ده نسایی هست، چه اشکال داره؟ مشکل داره که پیش نمیاد دیگه. بله یعنی اگر کسی بگه رهن فعلیت بدهی داشته است، خب به قول صاحب جواب میشه جا لا یستقله رهن تا افول اقوش قبول فیشد، درست. اما اگر قبول نکردیم و گفتیم رهن صادق است، این دشکه وارد نیست. الا کسی بگه نه آقا دو تا مسئله هست، اون یه موردش قطعاً چیه؟ زن صادق است. اون چی باشد؟ اون جایی که بعد از دین باشد. عرفاً اینجا مسلماً قطعاً یستو علیه رهن. اما اون جایی که چی باشد؟ این استیساق و این عقد و استیساق یا عقد و رهن قبل از دین باشد، هم مشکوک برای ما، مشکوک باشد. یعنی احراز نکنیم. نمیگیم رهن است، نمیگیم رهن نیست، نمیدونم چیه. عرف هم باشه در اینجا مشکوک باشه براش، یعنی شبهه مفهومیه باشه عرف هم. خب اگر اینطور باشه، خب در اینجا میشه تمسک به عمومات افل اغور، در اینجا تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود عام میشه. چرا؟ چون در اینجا عقدی معلوم نیست محقق شده باشد تا بگه افل اغور. البته در شبهه مفهومیه لحن است، نه اشتباه شد، شبهه مستاهیه افروغت میشه، خود نسبت به عبیل زیدر شبهه مفهومیه میشه، شبهه نسبت تمسکی به عام در ادله جواز لحن، تمسکی به عام در شبهه مفهومی خودش میشه. یه کمی من اشتباه گفتم در بیانش، اصلاح بشه اینطوریه، تمسکی به افروغت، تمسکی به عام در شبهه مستاهیهش میشه، چون نمیدونم که عقد محقق شده نشد. اگر استنساق در مال بالفعل باید اون مال و دین باشد، لم یتحقق رد فلم یتحقق عقد، پس اون حقوق شاملش نمیشه. اگر نه شرط نیز لزومی نداره، تحقق العقد، پس شک شبهه مستاهیه است. اما ادله کسی تمسک کنه به ادله جواز الرهن، بگیم اطلاق داره، در سوال شد از امام اسلام که دلیل بعدی که مثلا دلیل عام دوم باشد را، که آقا لحن جایزه هست، خب لحن چی هست؟ شبه مفهومیه لحن جا، تمسکی به عام در شبه مفهومی خودش خودم جایز نیست. پس نتیجه میشه خلاصه با تصریح مطلب اینطور شد، تمسکی به عام برای صحت عقد و لحن قبل از زین به افول اوقود میشه، تمسکی به عام در شبه مستاقی هست، تمسک با عامی که مربوط به صحت الرهن است، یعنی ادله که گفته رهن جایز است، اینجا در تمسک با عام داشت باید مفهومیش میشه و هر دو جایز نیست. پس بنابراین اگر شبهه مفهومیه شد، نمیشه تمسک با امهات کرد، نه با امهات افروغت و نه با امهات و اطلاقات مشروعیت، ادله مشروعیت رهن. تنها مشکلش همینه، شبهش همینه، و الا اگر ما شبهه نداشته باشیم میتونم تمسک اموات بکنیم اینا، و مسلم نیست در اینجا که حتما لازم است، این 100% نیست مرحوم صاحب جواهر ولی فرمودن که نه حتما لازم است دین قبلا محقق بشه، و کم لا همین نظری که جای یه مطلعه یه عقد انجام میشه و موضوعش بعد محقق بعد برای بعد است. خب این نسبت اینجا هست. حالا اگر شک کردیم، ناقایان تو میگن ها شک کردیم، دلیل دیگری داره جهت برای بطلان معامله، بطلان عقد الرهن. خب شما فرمودید که ما نمیدونم کدام میشه، تمسکیه در اینجا کیه، بس تمسک ما که نشد، حالا اجماع هم که مدرکی هم استدلال نکردیم براش، ولی در این حال دلیل دیگری داریم، اونه که قبل از دین اگر این آمدن عقد الرهن ها ایجاد کردن، شک دارم که آیا این عقد صحیحه یا صحیح نیست، این عقد خود شوی رفته عقد دیگه، آیا شرعا این عقد صحیحه یا صحیح نیست، مثلا اگر شک کردیم نمیدونم. خب دوتا علی عموما شامل نمیشه چون مثلا هم بوده مشروکه، یکی دیگه محقق کردن گفتن آقا با این مال را لحن قرار دادیم، آیا این انشاء این ایجاب قبول موجبه تحقق لحن میشه نمیشه، آیا حقی برای مرتهن در مال پیدا میشه نمیشه؟ اساس الفساد میگه نه، آقا قبل از اینکه این انشاء و این ایجاب قبول محقق بشه، این آقای طلبکار نسبت به این مال حقی نداشت، بعد از آنی که این عقد ایجاب کردن شک دارم آیا حقی پیدا کرد به عنوان حق رهانه املا، شک داریم دیگه، استصحاب میکنیم عدم تحقق عقد الرهن را، عدم حق الرهن را، حقی برای تحقق نگرفت، استصحاب جمهوری حق الرهن برای تحقق نگرفت، مگر کسی میدونه این شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه، یعنی شما استصحاب کنید حق الرهن محقق نمیشه، پس یعنی رهن نیستنید، چون منشأ شبهه شما شبهه مفهومیه بود دیگه، اگر منشأ شبهه شبهه مفهومیه باشه در شبهه مفهومیه آقایان گفتن که استصحاب جاری نیست، بر فرض اگر بگیم نه از این جهت مشکل نداره، شبهه شده که در شبهات حکمیه است، اینجا کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمیدانن بازم اینجا نمیتونن استصحاب جاری کنن، بنابراین از این جهت هم مشکل پیدا میشه. خب الان نتیجه میشه این بانگی که مالی را رهن گرفت، دلمان رهن گرفته قبل از اون، آیا حق تصرف در این مال داره یا نه؟ اگر در واقع رهن محقق شده باشد حق تصرف داره، اگر مال رهن محقق نشده باشد حق تصرف ندارد. خب کسی میگه یا خود در اینجا لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیمه ذات نفسه، تمسک به عمومات بکنیم برای چی؟ برای عدم جواز تصرف. پس بازم چیه؟ یعنی منشهش بازم چیه؟ رهن باطل است، یعنی رهن محقق نشده، حق فروش نداره، حق نداره در این مال به فروشه و دین را دینش ادا کنه، نا مرتقن حق نداره. خب جوابش اینه که تمسک به قبلا در بحث های قبلی شاید کردیم، تمسک به این چنین عموماتی لا یحل مال امرئ الا بتیمه نفسه، این در اینجا تمسک به عام در شبهه مفهومیه است. چرا؟ چون ما اگر حالا ببینیم یا شبهه مصداقیه مخصصه، شبهه مفهومیه در اینجا اگر مال مرتهن، مال راهن به ملک مرتهن برگرده میشه شبهه مصداقیه میشه، ولی این طور که نیست. در اینجا مال مرتهن نیست، حق رهانه این مرهونه، بچه مال راهنه. تنهایی در جهت اینجا تمسکی با عام در شبهه مصداقیه مخصص هست، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، تصرف در مال دیگری جایز نیست الا اونجا که چه باشد؟ اونجایی که اون عین مال مردم عین مرهونه باشه برای شما. و در اینجا نمیدانم این مال عین مرهونه است یا نیست، گرچه منشأ شبه مفهومی است، شبه مفهومی در لحن است، اما نسبت به این که تصرف در مال او تیب لا یحل لا تیب ترسته این از این لا یحل استطاع شده عین مرهونه، خود این عین مرهونه است یا نیست، شبه مستاقی است. برای این تمسک عام در شبهه مصداقیه خود مال لا یحل مال مرسل مسلم میشه دیگه، نسبت مخصص، یعنی نسبت مخصصش تمسک عام در شبهه مصداقیه مخصصش، چون مخصصش عین مرحوم نباشه خارج در تحت این لازم سن اجازه راهن لازم نیست، بعدا پشیمان میشه بینه بیگه نمیخوام بفروشی، نه حق دار تصرف کنی نه. و چون نمیداریم تمسک عام در شبهه مصداقیه مخصص میشه و نمیشه تمسک بهش کردن. خب اینم تنها راهی که میمانه در اینجا بحث مصالحه است، یعنی این مالی که در اینجا این آقا قبل از دین آمده، اگر گفتید عدل در تام و تمام نیست، قبل از دین آمده ایقاع انشا کرده و ایجاب قبول خواندن که منوان لحن باشه، این بدون مصالحه بدون اجازه مرتهن فروشن بی مشکل است، باید با هم تصالح کنن و مصالح کنن. خب اگر اینطور باشه اما این مشکل هستی در بحث ما دیگه، اگر بانک ها و بانی و مؤسسات این مشکل را با عمل خودشان بعد از لحن بعد از بی محقق کردن لحن را، مشکل حله، و الا این شبه باقیه کماکان و این معاملات نا محل کلام واقع میشه در بودن معاملاتی بعدا انجام میشه برای ادای دین، این مشکل پیدا میکنن. این هم یکی از شبهات و اشکالاتی در مسئله هست. مسئله دیگری که در اینجا مطرح هست، شبهه دیگری که مطرح در اینجا اون اینه که هم بخونه که بحث مهمیه که آیا این آقایی که بانک یا مؤسسه که بانی هست و آمده دویوم مطالبات رهن خودشو فروخته، خریدن حالا فرض کنید رهن صحیح، بگیم آقا رهنی که بانک گرفته صحیح هست، فرض کنید بعد از فروش اساسی گرفته، یا گفت نه قبل از دینم صحیح هست، الان یارین این طلبی که داره با رهن هست، درست تا اینجا درست، اما حالا میخواد چیکار کنه؟ حالا این دین را میفروشه، این مطالباتی که داپشت و لحنیارم میفروشه خریدارم میخرن، صحبت در اینجاست. این عین مرهونه بعد از فروش دین توسط این بانی و ما بانک که طلب ها شد بالا، که طلب ها ما خریدار شد دیگه، این رند چی میشه؟ رند کماکان باقیه، کماکان باقیه و مرتهن بانک، یا مرتهن خریداران هستن یا نه رفت باطل شد خدا میشه. خب اونی که از اولاها لحنه در میاد اینه که آقا بانکیه، بانک در وقت خودش چیکار میکنه؟ میره اونا را میره دلول مردم را میره تحویل را میده، طلباشو میره به تحویل خریدار میده نا. خب اگر در آدم چیکار میکنه؟ اونو میفروشه. یعنی مناشه که در چیه؟ در رهن بانک باقیه، با این که اوراق اوراق رهنی را فروخته، یعنی دلول خودش را طلبهای خودش را فروخته، در این حال بگیم آقا یک احتمال که آقا در رهن بانک باقی هنوز اون انبار. خب این که معنی نداره که بگیم آقا شما که بدهکار طلبکار نیستی، وثیقه داری. وثیقه بر چی داری؟ وثیقه رهن چیه؟ رهن اینه که شما برای مالت وثیقه بگیری، یه مالی نداره شما تو وثیقه بگیری برات وثیقه باشه نام بقاهن دیگه، شما مالی نداری طلبی نداری از اون تا بگیم در قبالش رهن و وثیقه داشته باشی. عملش تمام شد دیگه، با فروش و با بی این مال منتقل شد به خریداران و شما دیگه وثیقه مفهوم نداره، وثیقه دین مرتهن دیگه نیست اینجا، استوصل به مالی دونیده مومن مالی نیست اینجا، مالی من ندارم تا وثیقه بگیرم براش. پس این که معنی نداره نسبت به خریداران که آیا این منتقل میشه حق الرهانه و این عین مرهونه برای طلبکارها، یعنی اون طلب خریدارانی که اوراق رهنی خریدن و طلبهای بدهکارها را با بانک خریدن و اونا طلبکار شدن بدهکارها و خریداران قسطی فروش اقساطی، آیا اون اموال اونها رهن میشه در پیش خریداران؟ اون یک احتمالیه. متبصر که اگر منتقل بشه این رهن از بانک به خریداران بچه چیه؟ با این که خریداران با بانک عقد رهن ایجاد کردن، عقد رهن ایجاد کردن، یعنی آمدن گفتن چیه؟ آمدن گفتن که آقا این مال من در گرو طلب شما، مرتهن بدهکار جز بانک راهن و بدهکار. خب وچه انتقال چیه؟ وچه دادیه؟ این عقدی بین استیم بوده منتفی شد موضوعش، انتقال این خود به خود به خریداران وچه داره؟ اونا که ایقای عقد رد نکردم، انشاء عقد رد نکردم، اونا فقط طلب ها رو خریدم، با بدهکارها که عقد رهن ایجاد نکردم. ولی برخی آقای خواستان میگن که نه منتقل میشه و برایش ادعای دلیلش هم تیر ادعای اجماع کردم، گفتن که اجماعی مسئله اصلا. مرحوم صاحب جواهر به نقل از شهید فرمایه که این تو داری و این هنا حکش شهید ان املاء فخر الاسلام انهو نقل الاجماع ال انتقال حق الارتهان الى المشتری لوباه المرتهن. خب تا اجماع کرده است که بگیم آقا و حق الارتهان از بایی به مشتری منتقل میشه، یعنی مرتهن وقتی جنسش اون طلبش فروخت دیگه اون آقایی که خریدار است او صاحب حق الارتهان میشه، منتقل میشه. حالا این یه اتا اجماع کردم، این دلیل فقط همین اتا اجماع هست. یه دلیل هم حالا این اجماع که بازم هست، همون اجماعاتی دیگه بحثش نمی کنیم دیگه، همون اجماع منقول، همون شبهاتی قبلا در اجماع منقول بودیم اینجا هم وارد است دیگه. حالا فخر و محقق و اخر اسلام، فخر اسلام اتا اجماع کرده است در اینجا چه مقدار این حجیت داره، این بحثش همون بحث قبلیه. این یه مسئله. مطلب دوم، در این دوم چی در اینجا میگیم ما نه این اجماع چرا ملکی باشه، برای چه همینه که آقا زن یعنی چیز، زن یه ارتباطی بین مال و دین است، یعنی زن تابع دین است، یه ارتباط بین همه هست، این مال وثیقه داره، این مال وثیقه داره، معنیش این هست مال، اونی که مالک مال خصوصیت نداره، مال وثیقه، این مال وثیقه، این دین است، این دین تا الان ماله اون چی بود؟ با این بود خب وثیقه برای او بود، حالا این دین منتقل کرده شده وثیقه برای بادم، وثیقه مال ما محفوظه، مال هر کجا بود وثیقه همون جاست، حالا بعد از مال مشتریه قبیل با وثیقه در نه همین، یعنی در رن خصوصیتی در مرتعیم وجود نداره که حتما مرتعیم باید کسی باشه که او انشا کرده از اینجا و قبول را بین و بین راه انشا شده، هر کسی مال و این دین پیش اوست، او صاحب چیه؟ صاحب حق الرحال هست، حق الرحال هست و این مال در وحن اوست. خب اونم اتحاسیه اول کلام است. شاید اون آقای بدهکار میدانستی این مالش تو به کسی نمیفروش، این دینش تو بده هیچی به کسی بفروشن، راه نمیداد اصلا، نمیخواست وسیله برای اشخاص دیگه باشه. مفهوم زن باید روشن بشه که آیا زن مطلق است این در اقلا و این در عرف. اگر مفهوم زن صادق باشه، این مفهوم زن اینه عمد خصوصیتی در طرفه نداره، اگر خصوصیت و طرفیت نباشه این در عرف در محلن حقیقت را، یعنی حقیقت عقد و رد اینطور باشد، بیه من باشه که آقا وثیقه بر مال است، خب این حرف درستی. اما اگر با شک کردیم بازم همون شبهات بحث شبهات مفهومیه و مصداقیه برمیگردم و نمیشه بحث کردیم، مخصوصا در اینجا. بنابراین چون هیچ گونه ایجاد عقدی نشده بین خریدار و اون بدهکار، نه البته از اون طرف هم تمسک و اومات هم نمیشه کرد، هم به خاطر شبهه مفهوم مصداقیه و هم شبهه اضافه که در اینجا این شبهه در بقا است، بقا ان عقدی باقی باقی نیست، تا حالا این عقد الرهن باقی بود، با فروش عقد الرهن باطل شده، باطل نشد. خب استدلال کنم برای چی؟ برای عمومات و فروقون، برای چی؟ که این رهن باقی است. افت عمومات و فروقون یا عمومات رهن نمیگه اگر رهن باقی نیستی، میگه رهنی که محقق شد صحیح است، عقد وقت صحیح است، اما صحیح، اما اینجا عقدی هست یا نیست اول کلام هست واقعا. خب این نیست به اینجا استثاب هم اگه بگیم آقا این حق الرهانه قبلا بوده، با فروش حق الرهانه باقیه، اینطور بگیم استثاب، اینجا استثاب برعکس هست، بگیم حق الرهانه باقی هست قبلا تا زمانی که بفروشه این مال وثیقه مال بود، بعد از اون که فروخته خریدار خرید طرف را، آیا این وثیقه از این مال جدا شد، از وثیقه بودن باطل شد یا نه، استثناء بقا حق الرهانه با استثناء وثیقه بودن کسی اینطور ادعا کند. این هم اولا در اینجا استثناء در شبهات حکمیه است و ثانیا موضوع عوض شده است. قبلا میگید آقا این آقای مرتهن که بانک بود، این باقی اوراق، این حق الرهانه داشته، الان شک داره اون خریدار حق قرآن داره نداره. این که نمیستم جاقا داره اینجا چیه؟ استثاب کنید قبلا یقینا اون حق قرآن داشت و حالا این حق قرآن داره که موضوع عوض شده. اگر بگید نه بگیم عقد الرهانه قبلا باقی بوده بوده الان باقیه، این استثاب کنیم نه حق قرآن داره استثاب کنیم بقای عقد الرهن را. خب بقای عقد الرهن بگید چیه؟ مرتب این آقای بایه که بانگ هست حق قرآن داره و یکی مسلمی نداره چون دیگه در کنید سالتا موضوع هست اینا. اگر بگید نه این استثاب میکنم بقای عقد را پس خریدار داره مثبت میشه. بنابراین این هم شبهه این جهت و مشکل در این جهت پیدا میشه. نتیجه یکی از شبهات هم همین مسئله نحوه در انتقال است که آیا این حق الرهان اگر باطل شد، اگر حق الرهان محقق نشه در اینجا دیگه پشتیبانی نداره. یعنی اگر فردا بدهکارها بدهیشان ندادن نه بانک میتواند از اموال اونها استفاده کنه بفروشه و نه چی خریداران چون زدن نیستن بفروشن نه باید صبر کنن یا باید راه های دیگه اقدام کنن نشن از باب ره گلی میشه نه. سوال دیگه اگه مطرح تو اجمالا مطرح کنم از شرط بشیم این بحث نیه. از کردم این بحثی که بحث انتقال اختصاص به عرضه اولی هم نداره ها. یعنی ایدم توضیح بدم که اگر بنا شد عقد الرهن باطل بشه و منتقل نشه یا منتقل بشه چی در عرضه اولیه باز اولیه باشه که بین بانک و خریدار هست چی در عرضه ثانویه. یعنی برفرضم که آیا اگه خریدار ها فروخت هم کسی دیگه اونجا هم بحث هست. اگر کدوم منتقل میشه که منتقل میشه، اگر منتقل نمیشه که اونم از اول سن لحن در کار نبوده بگیه. از این جهت مثل هم هستن بازار اول ثانویه شنا. یه مسئله هم سوال دیگر کسی که آقا در اینجا اگر این آقایی که اوراق رهنی فروخته و یا بانکی که فروخته و خریدن و رهنش چیه؟ خیلی وقتا در اوراق رهنی مسکنه. این یه شبهه بطره که اساسی مسئله اینه اوراق رهنی در بازار مسکن هست. یعنی بانکی یه مجتمع بزرگی را به هم نقد است نقد اصلا چرا کرده نقد خریده اصلا فروخته به چی؟ به خریداران. یه مجتمع بزرگی را چند میلیارد 500 میلیارد 1000 میلیارد الان طلب داره از مجتمع از این آپارت واحد هایی که خریداران هستی خریدن نا. همه این خودان در لحن خودش قرار داده. حالا این خریداران در لحن خودش ندارن بدن. آیا این آقای مالک بانک که این اوراق رو فروخته یا نفروخته الان ملا اصلا بخواد اصلا تصفیه کنه آیا حق دارد از این مالی که از این مبیعی که در قرار مبیع فروخته رو خونه را ولی لحنش کرده این مبیع مسکن آنهاست جزو مستطاد دین است آیا حق دارد خونه ای که جز مستثنا دین اون را بفروشه و طلبهای خود را وصول کنه حالا چه طلبهای خودش باشه یا طلبهای خریداران باشد که در اون را لحنی محسن ها خوی هم یه بحث خودش که ادله ای که آمده گفته که دین در ادای دین منزل و خانه که محل مسکن انسان استثنا شده اگر اطلاع داشته باشه در اینجا این مشکلی جار میشه. در اینجا اصلا لحن قرار دادنش محل دل چیزی تو سوال قرار میگیره که شما آمدی چیزی را قرار دادی که قابل فروش نیست. شما حق نداری بفروش را بدون اجازه صاحبش نه مگر صاحبش اجازه بده حرف دیگریه اما بدون اجازه صاحبش جز مستثنا دین باشه حق فروش نداری. گرچه فقها ورزش آمده فرمودن که نه اشکال نداره در اینجا فروش منزل مسکونی در رهن اشکال نداره. مثلا مولوان نمونه عرض کنم خدمتان، یه فتوای نقل کنم. حضرت امام در تحریر وسیله در کتاب رهنش اینطور میفرماید، حالا مسئله ظاهرا 13 اون باشه، مسئله 26 این طور فهم بود. لوکان رهنو به مستثنیات دین کدار سکناه و دابت رکوبه جاز للمرتهن بیعه و استیفاء طلبه منه کسر رهون، لکن الاول الاحوت عدم اخراجی من دل رقصه. ایشان فرموده که جایز از فروشش را. اون تا این متوقع برده که میگیم آقا در اینجا اون عدله تو میگیم آقا عدلهی که گفته که جلد مستثنات دین است و جایز نیست فروشون، خب این که این اطلاع نداره، شامل اونجایی که کسی خودش اقدام کرده، خود صاحب خانه اقدام کرده به رهن قرار دادن او، خود جعل مبیع رهن قرار دادن مبیع رهن اشکال نداره، فی نفسه اون که اشکال نداره، مبیع رهن قرار بده، رهن سمن قرار بده، اون که اشکال نداره. حالا چون خودش اقدام کرده و این عقد را محقق کرده، در واقع اینجا دیگه ادله اطلاقش اول نمیشه، حتی اقل نمیدونم در مقام بیان حقی شامل نبشه. اگه اطلاق شامل نشد خود بگیم آقا یک عقد دیگه، عقد و رهن محقق شد و فروعود باید شاملش بشه، مثلا شامل شد بنابرای میشه فروخت شنا. این هم وچی برای این سؤالی که اگر بگیم، یعنی اگر این مشکل حل نشه، خیلی از این خونه هایی که مجتمع هایی که عنوان خریداران میخرن و در اینا در لحظه بانک قرار میدن، اینا زیر سوال میره این رهنا دیگه، چون محل سکتا شده دیگه، مسکن شده دیگه، جزء اساسات دین است. اگر اطلاع نداره و عمومات و فروعود را شامل میشه، مشکل حل است، و الا این هم محل کلام است و مشکل است. این هذا تمام کلام نسبت به سوال هایی که در رابطه با اوراق رهنی مطرح بود و این شبهات مطرح بشه، اوراق رهنی اگه حل بشه مشکل نداره، و الا اگر این سوال ها به نحو کامل حل نشه برای هر کسی، خرید و فروش اوراق رهنی از این جهت مشکل پیدا میکنه، به خاطر اینکه مستلزم لوازم فاصلی است که عرض کردم. گرچه اگر گفتیم که نه، اگر اینطور میگه اصل خرید و فروش، اصل معامله این اوراق یعنی فروش این دین فی نفسه اشکال نداره، این یا به خاطر که این امور دایی هستن رهننا، یا برفرضم دایی نباشن شرط باشه، با این شرط این انجام شده باشد، نهایتاً چه خریداران یا فروشندگان چه دارن؟ حق و فصل دارن اینا، حق و فصل دارن، تخلف شرط هست، حق و فصل دارن. خب هذا تمام کلام در اوراق رهنی. و السلام علیکم و رحمت الله.